من با توجه به اینکه استاد میخوام با موضوعی که خودم ها عرفا دارم اونا رو توضیح بدم، قبلش یه نکته رو میخوام مطرح کنم. توی جمع ما دوستانی هستن که توی کار درمان در اینجایی هستن و اینجوری براتون بگم که کسانی که بیشتر و مستقیمتر این مشکلات مواجه هستن روانشناس هستن و واقعیتش خیلی از این چیزهایی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، خیلی از این دانایی ها و خیلی از این دانش ها منجر به تغییر رفتار نمیشه. فردیه که مضطربه، کلی کلاس میره، کلی دوره میگیره، مادری که تمام کتابه روانشناسی رو خونده، مدیریت هیجان خونده، ولی میبینید که بیشترین میزان اضطراب فرزندش منتقل. سوال من اینه که آیا دانایی منجر به توانایی میشه؟ آیا رابطه مستقیمی بین این پدیده هایی که فرمودید با توانایی کنترل احساسات و عواطف وجود داره؟ اگه اینم مد نظر داشته باشید خیلی ممنون میشم. فرمایید.
از کنم که در واقع سوال آقای دکتر اینه که آیا دانستن آنچه برای رفع اضطراب یا برای گرفتار اضطراب نشدن افریه لازمه، آیا دانستن اونها باعث میشه که ما بتونیم اضطراب رو رفع بکنیم یا اصلا پیشا پیش جلوه ابتلاع به اضطراب رو بگیریم یا نه؟ آیا این درسته یا نه؟
من ببخشید چند دقیقه بعد باید بریم برای آنترال.
بعد از این پاسخ استاد میتونیم
بله عرض کنم که خب به صورت خیلی خلاصه باید دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول اینه که دانایی شرط لازم توانایی هست، اما شرط کافی توانایی نیست. یعنی هر که توانا بوده حتما دانا بوده، اما هر که داناست لزوماً توانا نیست. حتما دانایی شرط لازمه برای توانایی. اگه بخوایم بتوانیم کار رو بکنیم باید دانایی های لازم رو داشته باشیم، اما عکس صحیح نیست که هر که دانا بود نیاز به چیز دیگری نداره و حتما توانا خواهد شد. بنابراین این یک نکته. اما نکته دوم وجود داره که اون داستان خیلی مفصل تریه و اون که چه میشود بین معرفت ما و عمل ما شکاف بیاد. این چیزی که در روانشناسی اخلاق خیلی محل بحث قرار میگیره، در روانشناسی عمل شاخه از روانشناسی ذهنه، در اونجا هم این محل بحث قرار میگیره که چه میشه که ما بین علممون و عملمون شکاف میفته. مثلا یک مثال تو اخلاق، با اینکه یقین دارم که تواضع بهتر از تکبره، اما چرا با این همه دست از تواضع برداشتم و رو به تکبر آوردم؟ با اینکه یقین دارم که راست باید گفت و دروغ نباید گفت، چرا دروغ که نباید گفت رو میگم و راست رو که باید گفت نمیگم؟ این در مورد اخلاق. و به همین ترتیب بیام در مورد مصلحت اندیشی، با اینکه میدونم برای سلامت دندان ها مسواک کردن لااقل شبانه روزی یک بار لازمه، ولی چرا با این همه گاهی مسواک نمی کنم؟ در تمام انواع اعمالی که ما انجام میدیم این مشکل وجود داره که بین عمل، بین علم و عمل شکاف میفته. یعنی چنان نیست که من به هرچه علم پیدا بکنم دقیقاً به مقتضای آنچه که بهش علم پیدا کردم عمل بکنم. یعنی علم، عمل متناسب با علم چیز پروقوعی نیست، چیز کمیابی که کسی علم داشته باشه و عملش متناسب با همین علمش باشه، همسو باشه. چرا اینجوره؟ 11 تا تئوری داده شده در باب اینکه چرا اینجوریه. دقت می‌کنید؟ یک تئوری معروف ارسطوئه که میگفت به خاطر اینکه اگر علم بخواد به عمل منجر بشه یه قوت اراده هم باید بهش اضافه بشه و این قوت اراده در همه وجود نداره. اکثر ما با درجات متفاوت سست اراده. میگه بنابراین این که علم به عمل منجر نمیشه به خاطر اینکه یک قوت اراده هم باید به علم منظم بشه تا به عمل بیانجامه. خب قوت اراده رو ما نداریم. این نظریه که بهش میگن نظریه ضعف اراده یا گاهی بهش میگن نظریه ضعف اخلاقی، این هنوز هم موافقانی داره ارسطو به این قائل. ادیان ابراهیمی هر سه تا دینشون اصلا به ضعف اراده توجه نمی‌کردن، اومده بودن یک تئوری دوم و اون تئوری این بود که میگفتن میدونید چرا با اینکه یقین دارید دروغ نباید گفت ولی دروغ میگید؟ میگفتیم خب چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه فریب میخورید، میدونید دروغ نباید گفت اما یه موجودی هست که فریبتون میده و با اینکه میدونید دروغ نباید گفت و فریب میخورید. میگفتیم موجود فریبکار چیه؟ میگفتن که خدا، چون شاید یکیشون کم بوده، خدا چهار تا از اینها رو آفریده که تو زندگی دائما ما رو فریب بدن، ابلیس و دنیا و نفسی و هوا. یا رب انت علی الخلاص قدیر. چهار تا موجودن که مأموریتشون فقط فریب دادن، یکی شیطانه، یکی هم دنیاست، یکی هم نفسه و یکی هم هوا. میگفتن این چهار تا موجودن که اینا کارشون فریبه. بنابراین شکاف بین معرفت و عمل رو این فریبکاری این چهار تا موجوده که این شکاف رو ایجاد کرده. اگر ما این فریب این چهار تا موجود نمیخوردیم، اون وقت عرض کنم که به این نمیرسید. اینم یک رأی. این رأی خب رأیست که بعضی از الهیدانان مثل توماس آکوینی خیلی بر این رأی تاکید میکنن که ما موجودات فریب خورده ای هستیم، ما فریب میخوریم. حالا بعضی از فریب ها رو از شیطان میخوریم، بعضی شو از دنیا میخوریم، بعضی شو از نفسمون میخوریم و بعضی شو از اون چیزی که اون ازش تعبیر کردن به هوا. هوا اون چیزی که امروزه میگیم دلم میخواد و عرب ها بهش میگفتن هوا. برای یه تئوری سومی وجود داره که اون تئوری سوم میگه نه، ما به خاطر اینکه امیالمون با هم متعارضن، بله من میفهمم که دروغ گفتن بده و میخوام دروغ نگم، اما علاوه بر اینکه میخوام دروغ نگم، میخوام پولم به دست بیارم. این دوتا میل هر دو با هم تعارض پیدا میکنن و گاهی این غلبه میکنه بر اون، دروغ میگم و پول به دست میارم. گاهی هم البته ممکنه در بعضی از انسان‌ها او غلبه کنه بر این و بنابراین دروغ نمیگم، پولم به دست میارم، میگن تعارض هم. 11 تا تئوری، من 11 تا تئوری دوبار درس گفتم در جاهای مختلف. البته اگر کتابی نوشته‌ای وجود داشت که همش یک جا بود، حتما اون رو معرفی میکردم. درست نیست که به خودم ارجاع بدم، ولی چون کتابی نمیشناسم، نوشته‌ای نمیشناسم که همه 11 تا تئوری یک جا باشه، من دوبار این درس گفتم که 11 تا عامل میاد بین معرفت و عمل شکاف میاندازه. ممکنه دو تا حرف این آخر بزنیم. یکی اینکه ممکنه کسی بگه هیچ کدوم از این 11 تا تئوری موفق نیست و تئوری 12می باید ابداع کرد که بعضی‌ها قائلن، مثل دریک پارفی. و ممکنه کسی بگه که نه، هر کدوم از این تئوری‌ها بخشی از شکاف رو توضیح میدن، بخش دیگه شو باید با یه تئوری دیگه شکاف توضیح داد و بخش هم باید، یعنی نظریات مخالف هم نیستن، فقط مکمل همن. بعضی شکاف ها رو این ایجاد میکنه، بعضی شکاف ها رو اون ایجاد میکنه، بعضی شکاف ها رو اون ایجاد میکنه. بحث های تفصیلیش واقعا جاش اینجا نیست، ولی به هر حال هم از نکته اول که گفتم علم شرط لازم عمله ولی شرط کافی نیست، و هم از نکته دوم این که عاملی هست که بین علم و عمل شکاف میاندازه، اون وقت از هر دوش نتیجه میگیریم که جواب سوال دکتر که البته از باب درس پس دادن خدمتشون میگم اینه که نه، لزوماً وقتی بفهمیم که چه چیزهایی موجب استراب میشه، کاملاً هم که وقوع داشته باشیم، این باعث نمیشه که بتونیم با توسل به این دانشهای خودمون عملاً خودمون رو از شر استراب مثلاً برهانیم.
دست شما درمون.